بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب تکنیک های موفقیت و شیوه های نوین مطالعه نوشته آقای بیژن علیپور، که این کتاب ظاهرا برای آموزش تندخوانی بوده و یکی از مجموعه کتاب هایی بوده و حالا بنده فعلا همین یک جلدش رو در اختیار دارم. خب، کتاب به صورت کلی کتاب خوبیه و مطالب زیاد و مفیدی توش وجود داره که میشه ازش کاملا استفاده کرد، و در حقیقت میشه گفت که کتاب در رابطه با مطالعه یک نگاه نچندان سطحی از تمامی مطالبی که مرتبط هست با مطالعه به فرد ارائه میده و نظم و ساختار جالبی هم داره. یعنی تقسیم بندی کتاب و فصل بندیش در حقیقت بر اساس همون سیری هست که فرد باید طی بکنه. یعنی فصل اول قبل از مطالعه، فصل دوم بعد از در حال مطالعه، و فصل سوم مربوط به بعد از مطالعه هست که در حقیقت میشه بخش امتحان دادن. بنابراین مرور و تثبیت مطالب رو در هم بخش مطالعه محسوب کردن و جزوی از مطالعه در حقیقت دونستن. خب، کتاب در حقیقت یک سری مطالبی رو در قبل از مطالعه بیان میکنن که حالا جالب هست، بعضی هاش رو من آوردم، اونهایی که جدید بود برای خودم. یکی از اونها در بخش اول کتاب اینه که بیان میکنم فهمیدن و درک ذهن با معانی هستش و معانی رو درک میکنه، نه الفاظ، و با کلمات سر و کار نداره. الفاظ و معانی رو درک میکنه، تصور میکنه، حالا زمانی که بخواد بیان بکنه، خب در قالب الفاظ قطعا باید این کار انجام بده. و اون جایش که برام جالب بود اینه که میفرمان خیلی وقتا هستش که از ما یه چیزی رو میپرسن، یه حرفی میزنیم، و یا اینکه از کسی میپرسیم این کلمه رو میگه. اون عبارت اینه که میگیم اولش رو بگو تا من بقیهش رو بهت بگم، و زمانی هم که حالا شما اولش رو میگی، بقیهش رو میگه واقعا، منتها این مشخص میشه که فرد الفاظ رو حفظ کرده و اینطور نبوده که بخواد معانی با معانی سر و کار داشته باشه و معانی رو درک کرده باشه. البته خب این قضیه دیگه 100% نیست و نمیشه گفت همه مواقع اینطوریه، ولی خب عموما اینطوری هستش. کسایی که میگن اولشو بگو، مشخصه که الفاظ حفظ کردن. یک بخشی که یک مسئله که خیلی کتاب روش مانور میده و تو کل سه تا بخش کتاب دیده میشه، البته یک جا مطرحش میکنم ولی خب بقیه جا هم هی بهش اشاره میکنن، میگن مثلا این راهکارش اینه یا میشه از این قضیه استفاده کرد، و ارجاع میدن، میگن شما برید از اونجا نگاه بکنید. بحث استفاده از ناخودآگاه که در حقیقت خیلی مانو میدن روش و خیلی تاکید دارن که استفاده بکنیم از ناخودآگاه، و حالا مطالب جالبی هم از ناخودآگاه میارن که جنبندی خوبیه. یعنی من توقع نداشتم که اینطوری همه مطالب رو اینجا آورده باشن، ولی خیلی از ویژگی ها و مشخصات ناخودآگاه و ذهن ناخودآگاه انسان رو اینجا بیان کردن، مثل اینکه فرق حقیقت رو با واقعیت نمیدونه، مثل اینکه دنبال فقط مطلب میره تا انجام بده، مثل اینکه خیلی تأثیر داره، و مثل اینکه خودآگاه ما اون رو در حقیقت تشکیل میده و درست میکنه در ابتدا، و اینطور مطالب که حالا من توی نقشه ذهنی دیگه نیاوردم، اونطور خیلی توضیحات خوبی دارن، اینجا جامع هستش در رابطه با ناخودآگاه. و بعد از اون حالا دیگه تو بحث کارهای عملی که استفاده از ناخودآگاه باشه دیگه زیاد تفاوت نداره، یعنی یکی دو تا روش کلی دارن که همون بحث مراقبه و ریلکسیشن هست که بیان میکنن، حالا به انواع اقسام مختلف، یعنی برای کم خوابیدن، برای زیاد خوابیدن، برای درس خوندن، برای حفظ کردن، برای همه چیز بیان میکنن که اصول کلش همینه که حالا شمارش معکوس داشته باشین و در تنفس عمیق و آزادسازی عضلات و اینها، و بعد هم تصور اون چیزی که میخوای. اما بخش بعدی که در رابطه با خود مطالعه هست و در مرحله مطالعه هستش، خب مفصل در رابطه با تندخوانی صحبت میکنن و اینکه چه عللی وجود داره که افراد کندخوان هستن. یه بخشی که وجود داره بحث کلید واژه‌یابیه که اینجا مطلب جالبی فرموده بودن. توی بخش کلید واژه‌یابی فرمودن که طبق نظر افرادی که توی این قضیه متخصص هستن، 90% مطالب کتاب‌ها غیر مهمه، یعنی یا از حروف اضافه و حروف ربطی و اینجور چیزا تشکیل شده که اصلا معنای مستقلی ندارن، یا اینکه یک سری کلمات و عبارتهایی هستن که فقط جهت اینکه جمله تشکیل بشه ما میاریم، یعنی نویسنده میاره و استفاده میکنه. بنابراین اون کلمه کلیدی واقعا همون 10% بیشتر نیست، اگر خیلی باشه، خیلی اگر بخواد باشه همون 10%، که در حقیقت بقیه کلمات کمک کردن که این اون کلمات کلیدی در قالب معنا و جمله به ما انتقال پیدا بکنن. بحث بعدی در رابطه با یادداشت برداری هست که روش خطی رو بیان میکنن و روش نقش ذهنی رو کاملا بیان میکنن. چند تا براش مثال میارن و در مورد نقش ذهنی هم همون مطالب همیشگی رو بیان میکنن که باید رنگ داشته باشه، اختصار باشه، باید مطابق اون علاقه و مطابق اون نیازهای شخص باشه و تمام اینجور مسائل. و بعد از اون یه نکته که باز حالا تو این قضیه برام جالب بود اینه که میفرمایند در بخش یادداشت برداری خیلی بهتره که ما همونجا یادداشت کنیم، یعنی روش های مختلفی وجود داره برای کشیدن نقش ذهنی. تو خود عکس خوانی ذهنی هم همینطوری هست، یعنی دو سه تا راهکار بیان میکنن که شما میتونید انجام بدین. اینجا نظر نویسنده اینه که ما بلافاصله بعد از اینکه یه مطلب رو فهمیدیم بهتره که یادداشت کنیم، چون اولا ممکنه که یادمون بره، دوما هم اگر که حتما در دائم در حال نوشتن باشیم یه مطالعه فعالانه تری داریم و بیشتر تحرک داریم تو مطالعه و اجیر تریم. مثلا در رابطه با بحث مرور هم خب همون نمودار فراموشی رو میگن، البته به جای یک هفته 10 روز رو اینجا بیان میکنم که حالا نمیدونم که کدوم یکی واقعا اون نظریه اصلی که وجود داره مطابق با کدوم یکی هستش، ولی حالا هر کدوم بالاخره اجرا بشه قطعا مفید خواهد بود. منتها اینکه دقیقا کدوم یکی هستش رو من اطلاع ندارم و تو این کتاب هم خب نگفتم، منتها این اختلاف رو دیگه دیدم. و بخش آخر هم در رابطه با بخش امتحان دادن هست که مفصل اینجا هم صحبت میکنن که دیگه خیلی هاش تکراریه واقعا، یعنی اینکه خون سرد باشین و اینکه نمیدونم قلم و کاغذ آماده داشته باشین و اینجور مطالب که دیگه خیلی تکراری است. و مطلب جدید و بدی ای توی این بخش من ندیدم، یعنی چه در رابطه با پاسختن به سوالات چه در رابطه با بحث تست زنی، این دوتا رو تفکیک کرده توضیح میدم. منتها مطلب جدیدی من ندیدم، به جز اینکه مثلا میفرمایند که حالا شما اگر یه مطلبی یادتون نیومد رها بکنین، تمرکز بکنین و تنفس عمیق داشته باشین، که در حقیقت همون استفاده از ناخودآگاهه. و مطالب دیگه هست اینجا بیان کردن که همه جا گفته شده و دیگه مطلب جدیدی به نظرم وجود نداره. ولی در کل به عنوان اینکه یک کسی بخواد اطلاعات جامعی داشته باشه از مطالعه و ابتدای کارش هم باشه، کتاب خوبی میتونه باشه. ولی خب دیگه بعضی جا افراط و تفرید به نظرم وجود داشته، یعنی یک سری چیزها رو انقدر توضیح دادن که نیاز نبوده و بعضی چیزها هم که خیلی در حد نکات بدیهی و معمولی اکتفا کردن. البته این بعضی جا هست، ولی کلیت کتاب خوبی هستش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.